با سلام و روز بخیر سی بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته که تا دقایق دیگر نشر می شود. اما پیش از آن اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و انگلستان را در شهر مانچستر به تماشا می‌کند. چین از ایالات متحده خواست تا فشارها بر ایران را نرم‌تر سازد. پیکر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر امروز به خاک سپرده شد. تفصیل اخبار. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و انگلستان آغاز شده است. بازی را تیم کرکت انگلستان آغاز کرده و تا حال یک بازیکن خود را از دست داده است. این پنجمین بازی در رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی به شمار می‌رود. این بازی در ورزشگاه مانچستر آغاز شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز مسابقه افغانستان انگلستان را از نزدیک تماشا می‌کند. افغانستان تا حال در بازی‌های جام جهانی کرکت امسال در برابر آفریقای جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و سریلانکا شکست خورده است. انگلستان و ویلز به گونه مشترک میزبانی این جام را به عهده دارد. مقام‌های محلی می‌گویند پلیس ارزگان حدود 56 فرد مسلح غیر مسئول را بازداشت کرده است. این افراد در جریان یک عملیات 3 روزه دستگیر شدند. محمد خطاب خنجری قمندان امنیه ارزگان روز سه شنبه 18 مایه جون برادی آزادی گفت که نوروزی آمر امنیت پیشین قماندانی امنیه دستگیر الماس قماندان پیشین کندک شهرها و آمر فعلی حوزه سوم امنیتی و چند فرمانده دیگر هم در میان بازداشت شدگان است. او افزود
56 نفر است یا کم زیاد کسایی بودند که خلافکارا بودند، نظم جامعه را برهم می‌زدند. ما میان را گرفتارشان کردیم. ما این عملیات های خود ادامه میتیم. پیش هر آن کسی که سلاح و وسایل دولتی باشه و سلاح شخصی را ما جمع‌آوری میکنیم.
قماندانی امنیه ارزگان میگوید پلیس از خانه قماندان الماس یک کانتینر آوی صدها میل سلاح را به دست آورده است. مقام ها در فاریاب میگویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی خواجه سبزپوش 11 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. به گفته آنها نیروهای کماندو و امنیت ملی به حمایت نیروهای ایالات متحده در افغانستان این عملیات را دیروز آغاز کردند. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب امروز برای رادیو آزادی گفت عملیات همچنان ادامه دارد.
در این جریان 5 طالب کشته شده و 6 نفرشان زخمی شدند. حدود 10 حلقه ماین‌های کارگزارشی دشمن کشف خونسا شده و همچنان در حدود 1.5 کیلومتر تونلی که اینا در مسیر شاهراه و اسکندنکاری کرده بود تخریب و از بین برده شده.
شهرهای نمبر 1 شهر میمنه و شبرغان را وصل میکند، اما طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چین به ایالات متحده در مورد آنچه که روش‌های فشار شدید در برابر ایران خوانده شده هشدار داده است. چین از آمریکا خواسته که این روش‌ها را کاهش دهد. وانگ هی وزیر خارجه چین که امروز در پیکینگ سخنرانی میکرد همچنان از ایران خواست تا با موافقتنامه هسته‌ای با کشورهای مقتدر جهان باقی بماند. آقای وانگ هی افزود از همه طرفان میخواهیم که خویشتنداری نشان دهند و اقداماتی را انجام ندهند که باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای شود. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که حدود 1000 نیروی اضافی را به شرق میانه میفرستد. این اقدام در پاسخ به حملات بر نفتکش‌ها در خلیج عمان صورت گرفته است. واشنگتن میگوید ایران در این حملات دست داشته است. جسد محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر امروز به خاک سپرده شد. مرسی دیروز در جریان برگزاری محاکمه اش درگذشت. گزارش ها می گویند او در جریان محاکمه به اتهام جاسوسی دچار حمله قلبی شد. خانواده مرسی در جریان مراسم وداع و آخرین دیدار در مسجد تورا در زندان در قاهره حضور داشتند. مرسی در شهر نصر در غرب قاهره به خاک سپرده شده است. احمد پسر مرسی در فیسبوک خود نوشته که اداره امنیتی اجازه نداد که مرسی در شهر آبایی و در ولایت شرقیه به خاک سپرده شود. سازمان عفو بین‌المللی خواهان تحقیقات منصفانه و شفاف در باره چگونگی مرگ وی، شرایط بازداشت و دسترسی او به مواظبت های سی شده است. مرسی 67 ساله نخستین رئیس جمهور مصر بود که در سال 2012 میلادی به گونه دموکراتیک برگزیده شد. و قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز سه‌شنبه 18 مای جون با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیدار کند. یک روز پیش از این زلنسکی از حامیان کشورش در اتحادیه اروپا خواست که بر روسیه فشار وارد کنند تا مسکو به نزاع در شرق اوکراین پایان دهد. استیفان سبرید سخنگوی حکومت جرمنی گفت که در آژندای دیدار میان مرکل و زلنسکی گفتگو درباره تطبیق موافقتنامه منسک و اصلاحات در منطقه جدایی طلب در شرق اوکراین جا دارد. پایان اخبار.
سی و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا دقایق دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. اما پیش از آن از تازه ترین جزئیات بازی امروز کرکت میان تیم های ملی کرکت افغانستان و انگلستان به شما معلومات می دهیم. افغانستان در پنجمین بازیش در رقابت‌های جام جهانی کرکت امسال با انگلستان به میدان رفته و انگلستان قره بازی را برنده شد و به افغانستان چانس داد تا بتینگ یا توپ زنی کنه. همین اکنون واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از ورزشگاه منچستر با خود دارم، جایی که رئیس جمهور اشرف غنی نیست به خاطر تماشای از این بازی در این ورزشگاه حضور داره. وصال صاحب سلام به شما. خب قسمی که در برنامه پیشتر بر ما گفتی که اگر افغانستان نخست بتینگ کنه ممکن است که برش خوب باشه، اما افغانستان بولینگ داره، افغانستان توپزنی داره. چی فکر میکنی؟ یک آغاز خوب به افغانستان است یا ای که افغانستان با ای که بتینگ نمیکنه چانس برنده شدنش کم است؟
بسیار تشکر فرشته جان، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بله، افغانستان بولینگ میکنه و تیم انگلند بیتینگ داره. انگلند قره بازی را امروز برنده شد و اول خواست که بیتینگ بکنه، چون انگلند میخواه که رن ریتش بالا بره و سر افغانستان هدف بالا تعیین کنه و به تفاوت زیاد مسابقه را ببره. چون انگلند در جدول مسابقات خود اگر چه برده خو از دیگر تیما نظر به اوسط دوش ها پایین است، دیگر از او خاطر میخواستن که یک هدف زیاد تعیین بکنن، اما بالرهای ما خوب بالین کردن، توانستن که یک ویکت از او را زود به دست بیارن. دولت زدران یک ویکت گرفت. دیگر امروز در تیم افغانستان تغییرات هم است، سه بازیکن نو آمده، جایگزین دیگر بازیکن ها شده. سمیولا شنواری خو نیست در تیم، البته حمید حسن امروز نیست، حضرت الله زازای هم نیست از تیم و همچنان نجیب زدران هم امروز در تیم آمده، همچنان افتابالم نیست، از بجای دولت زدران و مجیب زدران امروز در تیم اضافه شدن. دیگه تا به حال افغانستان خوب است نسبتا بالنگشان، اگر بتوانن یک دو ویکت دیگر هم زودتر بگیرن دیگه میتونن که
بله
هدف برشان کم تعیین شود.
فعلا اوور 17 است و انگلند تونسته بازیکناش 90 دوش انجام بتن. چی فکر میکنی که هدف از این مسابقه را انگلند چطور تعیین خواهد کرد؟ به 300 میرسه؟ بیشتر از 300؟ پچک خودت میبینی و آب هوا را که میبینی چی فکر میکنی بازی هدفش چقدر تعیین خواهد شد؟
آب و هوا امروز خوب است نسبتا از دیگر روزا، نکره فضا خوب است دیگر، امکان بارندگی کم دیده میشه، اگرچه انگلند از اینجا خب هر دقیقه هوا در تغییر است، اما انگلند کوششی است که یک هدف بالاتر تعیین بکنه و بیش از 350 رن کوشش دارن که جور کنن تا 400 تا، اما مشکل خواهد بود برش که قدر هدف کلان تعیین بکنه برای افغانستان. اما افغانستان اگر میخواهی که هدف کم تعیین شوه، باید کوشش بکنه که یک دو ویکت زودتر بگیره، اگر نه انگلند در تیم خود بازیکن های بسیار قوی و خوبی داره که میتونه پارتنرشپ بکنن و زیاد دویش جور کنن بر تیم خود دیگه، باز بکرد برای افغانستان مشکل ساز خواهد.
وصال صاحب، رئیس جمهور محمد اشرف غنی این بازی را از نزدیک تماشا میکنه و همچنان قسمی که دیده میشه هواداران تیم افغانستان تعدادشان زیاد است در ورزشگاه، از فضا بگو در اوج ورزشگاه چیگونه است، آیا تشویق تیم ملی کرکت افغانستان چیگونه است و خود حضور رئیس جمهور چقدر تاثیرگذار است؟
بله، علاقمندان بسیار زیاد آمدن امروز برای دیدن از این مسابقه، چون یک طرف به جمهور آمده او هم مسابقه را از نزدیک میبینه، از دیگه طرف افغانایی که در اینجا هستن یا در دیگه شهرهای انگلند هستن زیاد علاقه دارن که بازی افغانستان از نزدیک ببینن، دیگه به یک علاقه خاص علاقمندان میان اینجا مسابقه را از نزدیک میبینن، تیم افغانستان زیادتر سپورت میکنن و گفتنیشان نمی هست همیش که اگر افغانستان ببره یا ببازه برشان تفاوتی نداره، ای که افغانستان در ورلد کپ بازی میکنه، در جام جهانی بازی میکنه، این همی برشان افتخار است که من با بیرق خود و نمایندگی از افغانستان در مسابقات میکنه، دیگه مردم خوش هستن و من میبینم رئیس جمهور هم هستم اینجا، مسابقه را از نزدیک تعقیب داره، ویکت را که افغانستان گرفت یک سلیبریشن خاص داشت رئیس جمهور و همچنان امرای بازیکنان که دیدار داشت رئیس جمهور از خواسته که متحدتر بازی بکنن، چون بازی گپ‌ها در تیم بود از بی‌اتفاقی ها گپ زده میشد، اما رئیس جمهور پیامش بر بازیکن‌ها می بود که متحد بازی کنند و برای ملت خود خوشی بیاورند.
بسیار زیاد تشکر. وصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از ورزشگاه مانچستر با خود در یک تماس تلفن داشتیم، جایی که بازی امروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان جریان داره. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این بازی را از نزدیک در ورزشگاه تماشا میکنه. فرشته نگاستم، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. لحظه به لحظه بازی را شما میتونین در وبسایت رادیو آزادی نیز تعقیب کنین، آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه فکر نو با جوانان را به میزبانی نورالله شایان میشنوید، با رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
با تشکر از همکارم فرشته نگاه، سلام شنوندای برنامه فکر نو با جوانان، امید دارم که صحت و سلامت باشید. ساعت 3:13 دقیقه بعد از ظهر است، شما شنونده رادیو آزادی هستید. من نورالله شایان همراه با همکارانم تا یک ساعت دیگر با شما هستیم. این برنامه اختصاص داده شده به معضل بیکاری جوانان. شنوندای عزیز، شما هم می توانید به برنامه تماس بگیرید و نظریات و پرسش هایتان را با ما شریک سازید. شماره های تماس برنامه هست 0799-20-3540 و 0700-822-755. در برنامه مهمانان داریم، هر یک طارق الهام، یک تن از فعالان مدنی، هیله مشعل، یک تن از جوانان و همچنان روحلا اشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار اجتماعی را هم در جریان برنامه خواهیم داشت. میمانان عزیز، بسیار زیاد تشکر که تشریف آوردین. الهام صاحب، از شما آغاز میکنم. الهام صاحب، بیکاری در نزد جوانان چقدر واقعا یک چالش جدی است؟
در اول سلام به خود شما شایان صاحب عزیز و سلام به دوست ما که در برنامه مهمان است و سلام به تمام عزیزانی که صدای ما را داره از طریق رادیو آزادی. در کل اگر بیایم به موضوع بیکاری، که چقدر صدا ایجاد کرده در برابر جوانان. این خود در کل ما گفته میتونیم که یکی از عمدترین چالش جوانان بخصوص کل جوانان بخصوص جوانان تحصیل کرده که یا تحصیل کرده و درس خوانده و زحمت کشیده تا به سطح دکترا و ماستری و بچلر یا مو لسانس که ما میگیم برایشان تا به اون سطح درس خوانده، اما اکثریت اینها را ما میبینیم که حتی یا کراچوانی و آیسکریم فروشی در صفحات اجتماعی اگه ما بننده باشیم زیادترش دیدیم که مثلا به این مشکلات آغشته هستند. در کلی مشکلات یکی از عواملی که مثلا این مشکلات برای جوانان صد راه ایجاد کرده وضعیت امنیتی کشور است که امنیت کشور آنگونه نیست که مثلا تمام جوانان تحصیل کرده ما برسه به همو سطح کاری و به کارهای خوبی که یا خواهششان داره یا تمنا آرزویشان داره که برسه نمیرسن. در پهلوی امنیت نبود کار و چون همچنان کاری که باید و چقدر که نفوس جوانان است، چقدر که سطح آگاهی جوانان است و قدر کار موجود نداره. ما پروژه های کلان نداریم، که ما فابریکه ها نداریم، چند پروژه محدودی است که در بخش های کاری مثلا ما تولید خود نداریم که جوانان ما مصروف باشه. تولیدی است که مثلا از کشور های دیگه برای ما آمده و برای چند وقتی است، یعنی کار دائمی ما نداریم. جوانان ما از این نگاه هم دل سرد هستند. و بخش دیگه از چالش عمده که جوانان با او روبرو هستند نسپردن کار به اهل کار است در ادارات دولتی چی در خصوصی. اگر من تحصیل کرده رشته ژورنالیسم هستم یا تحصیل کرده رشته کامپیوتر ساینس و انجینری و امثال هم هستم، مرا در رشته خود وظیفه یا همو جابی که مثلا من میخواهیم که پیدا شود پیدا نمیشه برایم. من مجبور هستم که یکی از بخش ها یا فیلد های دیگه برام و در اوجه اگر امتیاز هم کم باشه باک ندارد، اما من باید کار کنم چون وضعیت اقتصادی خانواده ما یا وضعیت اقتصادی خودم، چون در پهلوی ازی که باید من فامیل سپورت میکنم، من خودم باید درس ادامه بدهم و تحصیل ادامه بدهم تا به یک جای دیگری که مثلا ما جوانان باید برای خود اهداف تعیین کرده باشد و تعیین کرده برسیم. بنابراین مشکلاتی است در کل عموم که برای جوانان مشکلات و چالش ها تبدیل شده است.
بله الهام صاحب، شما اشاره داشتین که متاسفانه کار به اهلان سپرده نمیشه. بله. میشه بگوین که دلیل چی هست یک مسئله و جز دومی که وقت کار به اهلش سپرده نمیشه؟ هیچقدر بالای کیفیت کاری و نتیجه فعالیت یک کسی که خلاف رشتهش کار میکنه تاثیر منفی
میگذاره؟ اول اگر ما بیایم از دید مثبت بنگریم، در کل اگر ما از دید مثبت هم بنگریم باز هم به یک بخش منفی میریم، چون این یکی از واقعیت کشور ماست. شایسته به عزیز، اگر ما تحصیل کرده جیولوژی معدن هستم در افغانستان، ما پروژه یا هم زیربنایی نداریم که مثلا یک فارغ تحصیل شده یا فارغ شده پهنزه جیولوژی معدن در او کار بکنه. اگر باشم به ندرت است، پس او مجبور است تا برای خود از او قهی پیدا کنه، برای فامیل خود چون او را تربیه داده پرورش داده و پیش رفته، او مجبور است که یکی از بخش‌های دیگه کار برای خود پیدا کنه یا از طریق کورس‌هایی که کوتاه مدت هستن درس چیزی آموخته و میره در یک فیلد دیگه، فیلد خودش که 4 سال و 5 سال یا هم زیادتر تا سطح دکترا و ماستری ایده او تحصیل کرده، برای دو فیل برایش وظیفه یافت نمیشه، مجبور است که یک کورس کدام مدت بخش دیگر یاد بگیره و برای مثلا دو بخش کار کنه، چون سپورت خانواده تا این وقتی را حمایت کرده این مجبور است که برای خانه یک چیز بیاره. یک بخش چی است؟ بخش دیگه که مثلا این مثلا باعث میشه که مثلا کار به اهل کار سپردن نشه، او فساد اداری در ادارات دولتی و خود بازی هایی که مثلا بچه کاکا ما است، بچه خواهر ما است، یا خواهرزاده ما است، یا برادرزاده ما است، از زمین امثال هم میاره و در پست هایی که مثلا اگر خلاف رشته ایشان هم باشد میگمارند. مثلا من خودم چندین تن از دوستای ما است، یک مثال ارزنده شما براتون میگم. یک وقت یک پست اعلان شده بود در یکی از ولایت ها، باز یک دوست ما دکتر بود و یک دوست ما انجینر بود. امی دوست دکتر ما هم اپلای کرده بود که فیلد باید به کسی میرسید که انجینر بود، فیلد باید به کسی میرسید و امور رشتهش بود، اما او واسطه نداشت، او واسطه داشت، او واسطه ای که داشت دکتر بود، خلاف رشتهش هم بود، کامیاب شد و رفت و او وظیفه طالب است داشت. اما او کسی که رشتهش بود، او درس خونده بود، تحصیل کرده بود، حتی تا سطح ماستری، اما او بیچاره برایش کامیاب نشد بدون دلیل، در حالی که نمرهش در امتحان هم زیاد بود. یکی از دلایل عمده اینی هم هست به شمار می رود که مثلا ما فساد اداری داریم و همچنان نسب طلبی میگیم، چی میگیم برایشان که یارا در نظر می گیره در ادارات دولتی اکثر.
بله، خیلی تشکر. مشعل صاحب، بخوایم از شما پرسان بکنم که شما هم در جامعه هستین و با جوانان سر و کار بیشتر دارین، وضعیت در میان جوانان یا در جامعه چگونه هست؟ آیا وضعیت بیکاری در نزد جوانان، به خصوص جوانان تحصیل کرده، افزایش یافته نسبت به گذشته ها یا کاهش نشان میده؟
در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بیکاری طبعا که سر جوانان بسیار تاثیر کرده. ما شاید از این هستیم که در می 3 سال اخیر چقدر جوانا خارج رفتن به خاطر بیکاری و حالی هم بسیار یک وضعیت شدید روبرو از همه جوانا. خود ما که میبینیم در هر خانه اگر ببینیم چند جوان از مکتب فارغ میشن، همه تو از پنتون فارغ میشن، اینا بیکار هستن، خسته میشن از بیکاری، بالاخره تصمیم میگیرن که یا برن خارج یا مثل که دوست ما اشاره داد خلاف رشته برن یک کاری با پول بسیار کم انجام بدن یا که دست به کارهای خلاف بزنن. و این بیکاری بسیار یک چالش بزرگ است، چون کشور ما کشوری است که در حال توسعه و یک کشوری به اصطلاح فقیر خودش حساب میشه و دیگه مثلا جوانان زیادی، مثلا اگر ما ببینیم در کنکور چقدر جوانا امتحان کنکور میتن و یک فیصدی محدود از اینا مثلا در کنکور راه پیدا میکنه، یک فیصدی و جوانانی که بسیار از پانتون های شخصی خصوصی دولت فارغ میشن، اینا دیگه تا 3-4 سال خود طبیعتاً که در خانه هستن، وظیفه ندارن. ما شاهد هستم، خیلی از دوستا هستن که بسیار تحصیل کرده هستن اما وظیفه نداره، در نهایت مجبور میشه و بسیار یک ماشین و چیز خلاف رشته کار کنن، یا ای که برن مجبور میشن برن از افغانستان، برن ایران میرن، یونان میرن و همه قسم بسیار جوانا رفت. ما شاهد بودیم که دمی 4 سال اخیر مخصوصا بسیار زیاد جوانا رفتن از افغانستان و این خودش بسیار یک مشکل بزرگ است، هم به خانواده و جامعه. و این ما هر روز نیروی کاری خودم از دست میتیم، جوانا میره مجبور میشن، کار نیست و دولت باید در این عرصه یک توجهی کنه. دیگه میمان ما کنوز نامدن، همی وزارت کار امور اجتماعی باید یک توجه جدی داشته باشه و در ادارات هم ما که قسمی که متوجه هستیم و وقتی که یک جای بست اعلان میشه به او مثل که یک چیزی نمایشی باشه و اونجا کسی کامیاب میشه که زور داره، قدرت داره، واسطه داره و بازم حق بقدار نمیرسه. با این دلیلش هست که جوانا بسیار مایوس میشه، مایوس میشن و مجبور میشن که از کشور برن یا به کار خلاف یا هم کاری بسیار ناچیز را انجام میدن.
خیلی تشکر. باید یادآور شوم که آقای احمدزی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی را از طریق تلفن تا دقایق بعد با برنامه خواهد داشتیم. آنچه که شما اشاره کردین که برخی از جوانان خلاف رشته کار میکنن، میخوام مشخصا پرسان بکنم و مثال را که آقای الهام هم دادن که یک کسی که باید در پست انجینری باید انجینیر گماشته میشد اما به جای از یک دکتر گماشته شد، وقتی کار به اهلش سپرده نمیشه، کیفیت کاری چقدر تحت شعاع قرار میگیره، تحت تاثیر قرار میگیره؟
طبعاً که وقتی کار به اهل کار سپرده نشه، کیفیت کار پایین میه و اون نتیجه را که مسمر را که باید بته نمیته. حالا فرض کنین که دوست ما مثال داد که یک دکتر میره در پست انجینری اپلای میکنه و او کامیاب میشه، باز دیگه او از او چی مثلا یک خانه آباد میکنه، یک سرک آباد میکنه. ما شاهد هستیم که سرکایی که جور میشن، پروژه هایی که گرفته میشه با بسیار پول گزاف جور میشن، اما یک ماه دو ماه نهایتش نمیگذره که او پس خراب میشه. آدمی خود کابل شاهد هستم، ما خودم در ولایت ها دیدیم سرکایی که با بسیار یعنی پول گزاف پول شای خارجی ها داده و اما نتیجه نداده. اینمی است که کار به اهل کار سپرده نمیشه، توجه جدی صورت نمیگیره و او کیفیت کار طبعا پایین میاد.
الهام صاحب، مکلفیت دولت در کنار سکتور خصوصی، مکلفیت دولت برای رفع بیکاری در نزد جوانان چی هست و چی باید صورت بگیره؟
سلامت باشین شاین صاحب عزیز. مکلفیت دولت در کل برای تمام جامعه بخصوص برای از بین بردن بیکاری باید یا تمرکز زیاد کند، چون کشور ما در جنگی است و وضعیت کشور ما نابسامان است. باز هم دولت مکلفیتش در سکتور خصوصی را باید سپورت کنه، اگر خودشان نمیتونه سکتور خصوصی را باید حمایت کنه تا فابریکه های در داخل کشور را بسازد. هم جوانی که ما تحصیل کرده داریم، اگر تحصیل کرده نیست، هزاران جوانان ما است که تحصیل نکرده اما با مشکلات بیکاری مواجه هستند، میره به کشورهای ایران و حتی به کشورهای خلیج و کشورهای غرب و با هزاران مشکل خود مواجه میکنه تا برسه یک جای کار برای خود یافت کنه. اما نیروی کاری ما اگر در افغانستان مصرف کنیم، اگر کان استخراج کنیم یا معدن استخراج کنیم یا فابریکه های بسازیم تا هم جوان تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده ما مصروف باشد، ایشان این جوانان ما مثلا در این بخش اگر مصروف شود شاید بهتر باشد نسبت به جوانانی که مثلا کشور را ترک می کنند و کشور را میرند به طرف کشورهای مثلا همسایه و خلیج و همچنان کشورهای اروپایی و غربی.
آها، خیلی تشکر الهام صاحب. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی را در برنامه داریم. احمد زای صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر بسیار جست. من هم عرض سلام و ادب برای شما و برای تمام شنونده و بالاخره برای میمارای عزیزان که در برنامه دارم.
علیکم سلام. احمد زای صاحب، در کل اگر در نخست بگوین که آمار بیکاری در کشور بخصوص در میان جوانان چگونه هست و در کدام سطح قرار داره؟
تشکر. شما میفهمین افغانستان یک کشوری که ما از چندین دهه به طرف با مشکلات و چالش های بسیار زیاد مسئله ناامنی مواجه بودیم که ای خود منجر شده تا ما یک اقتصاد ضعیف نسبت به کشورهای دیگه دنیا داشته باشیم و واضح از وقت که ناامنی باشه ما نمیتونیم رشد اقتصادی خوبتر داشته باشیم. خب شما میفهمین که بزرگترین رول را در بازی اقتصادی سکتور خصوصی میتونه داشته باشه و در قسمت کاردهی همچنان تنها حکومت ها این مسئولیت را نداره که بر مردم کاردهی بکنه و بر مردم کار بتن، بلکه بزرگترین و مهمترین رول اساسی را میتونه که سکتور خصوصی بازی بکنه که بسیار تاسف هستم میتونم که امروزه ما خب نمیتونیم که کابل را قیاس بکنیم افغانستان. ما مثلا چالش ها و مسائل ناامنی را در نقاط دوردست افغانستان، در ولایت از افغانستان داریم، مثلا در بدخشان ما نمیتونیم که در نقاط بدخشان، در قندار و در هلمند و در ولایت های دیگه ما که در اونجا جنگ جریان داره و در اونجا یک اکثر بگذار ما برم دل خوش کنن، دل سرم بگذاری بکنن که تا از او را باشه بر مردم از او ولایت زمینه کاریابی باشم مساعد شدن. با او دلیل دولت افغانستان از چند راه مشخصه که در شروعش از او کار میگیریم، موضوع در خود چارچوب دولت افغانستان، در چارچوب ادارات دولتی که ما در حال جذب هستیم و بوسه خالی میشه جوان عزیز خود را در اونجا جذب میکنیم و اونا اونجا مصروف کار میشن. از دیگر طرف در خود سکتور خصوصی که تا حد توانه که ما امروز اینا رو در حال سرمایه‌گذاری داریم، اینا میتونن که از او را هم از جای زیادتر ما را جذب بکنن. و از دیگر طرف ما مسئله انضمام کارگر را به بیرون از افغانستان هم روی میز گرفتیم که از او را هم ما کار میکنیم. و مسئله بسیار مهم اساسی که ما در سال 1397 کنفرانس ملی کار را داشتیم و در کنفرانس ملی کار مسئله که بسیار مهم روی بحث گرفته شد و طرحی که وزارت کار به تمام ادارات در کنفرانس و دونرا و بر سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد کرد، موضوع مصرف بودجه انکشافی اشتغالزا بود. یعنی ما در گذشته مصرف بودجه را داشتیم بسیار کم. شما اگر گزارش‌ها را در سال گذشته ببینید، ادارات در حدود 25 تا 50 نهایتاً در حدود 60 درصد اینا هم بودجهشون را مصرف می‌کرد، لیکن مصرف بودجه بود. حالا ما خواستیم که مصرف اشتغالزای بودجه را داشته باشیم، که مصرف به شکل باشه که اشتغالزایی داشته باشن. این مسئله بر ما بسیار مهمه، بخاطر اینکه ما امروزه در جامعه خود در حدود 2 میلیون ما بیکار داریم، همه ساله در حدود 400 هزار از عزیزای ما که واجد شرایط کار میشن اونا با بازار کار میان داخل میشن. از دیگر طرف ما یک جمع بزرگ از عودت مهاجرین روبرو هستیم که مثل در چند سال گذشته ما شاید بودیم در حدود 2 تا 3 میلیون مهاجرین دوباره عودت کردن. به این خاطر دولت افغانستان همین برنامه رو که ما باش مونم گفتم. از دیگر طرف ما مشخص برای مهاجرین که من یاد کردم یک برنامه بزرگ برنامه سلام داریم که برای اونا ما برنامه مشخصه که کسایی که واقعا افراد شایسته هستن تشکیلات خوب تذارن جذب ادارات میشن و کسایی که اکثریت از اونا افراد هستن که اینا تشکیلی ندارن، اینا در بخش از مشخص که ما باشون ایجاد کردیم آموزش های فنی و فیو هست. این آموزش ها نه تنها برای مهاجرین بلکه عزیزای ما که در داخل افغانستان هستن، اونایی که سواد ندارن، درس نخوندن، محروم از درس بودن، ما بر از اونها این برنامه را هم داریم تا اینا از طریق آموزش های فنی هستن ما بتانن در بازار کار به شکل خوب و به اطمینان خاطر خوبتر برن تا یک کیفی را که یاد داشته باشن از او را بر خود یک امرار حیات داشته باشن. مسئله بسیار مهم من چیزی که در بحث مشونیدم و عزیزای ما بحث هستی داشتن که فرار جوان ها و مسئله واسطه و ایگفا ببینید، مسئله واسطه را من مطلق رد نمی کنم، در یک حد کل رد می کنم. درست هست اینا مثاله گذشته را مثال دادن، مثاله گذشته را من موافق هستم بود، چون مثال آبسار بود و افغانستان یک کشوری که شما تصور از دیر کم داشته باشین که 45 سال ما تنها در بین خود جنگ داشتیم و تکتکه کردیم و ویران کردیم و کشتیم. بس این کشور در ظرف نمی چند ساله که محدود آیا امکان پذیر است که ما یک قانون کار بسیار خوب را داشته باشیم و قانونمندی بسیار خوب را داشته باشیم، تطبیق قانون بسیار خوب را داشته باشیم؟ ناممکن است. در سال گذشته وجود داشت، لیکن امروزه را که من باش ما صحبت میکنم در یک حد بزرگ چی مسئله از بین رفته. امروزه چیزی که بسیار مهم است، شما در گذشته ببینید افراد اشکالی نداشته، هیچ وجود نداشت، مردکه یا مرده بود یا ایس که در قریه زندگی میکرد اینجا ماشل گرفته میشه، لیکن امروز شاید اگر باشم در حد بسیار پایینش هست، لیکن حد بسیار بزرگ حتی بالاتر به شما گفتم 90 درصد این چونی مسئله از بین رفت. یعنی ما تانستیم پیتیل وزیر رو بگیریم، حال چیزی که برای فردی که کار سپرده میشه از او کار خواسته میشه، خوش میشه خفه میشه از او کار خواسته میشه، او مسئولیت خود باید ادا بکنه. به دلیل من امیدوار هستم که اینچنین اسان جوانا رو ما نباید مخصوص کنیم و جوانا رو تشبیه پیدا شده باشیم که اینا بیاین در رقابت های آزاد اشتراک بکنن و بالاخره این چانس های خود اینا آزمایش بکنن. و مسئله مهم را که اینا گفتن فرار از افغانستان، من هم میفهمم امو عزیز ما، امو هم وطن ما که امروز فرار کرد و بالاخره رفت از افغانستان تا به آلمان و به کجا ها خودم میخواست بکشانه، اکثریت از اونا خواهم ما شما افغان هستیم قربانی آب نشد، اکثریت از اونا قربانی آتش نشد، اکثریت از اونا قربانی حیوانات داخل آب نشد، خوش شد بی‌ناموسی بر ما رسید، یعنی همه از این مسئله بر ما رسید. پس فایده از اون کار اگه ما ببینیم، ما چند صدام را دیدیم
احمدزای صاحب ببخشید طرفتان قطع میکنم، اما یکی از عوامل عمده فرار از جوانا یا ای که افغانستان ترک کردن در کنار ناامنی دوم بیکاری بوده.
من میپذیرم راه حل شمی بوده که اینا فرار کردن، و من گفتم علتش شد که اینا قربانی آب شد، اینا خب همه مسائل خود از دست دادن. آیا این بر ما خوب بود؟ اون رایی را که ما او گذیری را که انتخاب کردیم نخیر اونوم
پس اینجا بله احمدزای صاحب پس اینجا مکلفیت بله اینجا ببخشین
$10,000 امریکایی ما نمیتونیم به کاروبار کوچک در افغانستان بر خود بسازیم؟ میتونیم. پس ما قربانی دسایس افرادی که واقعا افکار منفی در ذهنیتاشون جای دادن و قربانی از اونا شدن. من امیدوار بیستم که هم تو ذهنیتای منفی نه ما باید از ذهن خود جای بتیم، ونه که ما این چنین مسائل کمپاین بکنیم که تا دیگه عزیزا و دیگه جوانان ما
بله احمدزای صاحب ببخشین، پس مکلفیت دولت شما مشاره کردین که تعداد از جوانا فرار کردن و این راه حل نبود چون اونا تعدادشان یا غرق شدن در آب یا ای که تومه آتش شدن، پس مکلفیت دولت چی بود؟ دولت باید به خاطر تأمین کار چی باید میکرد برشان؟
دولت چیزی که امروز کرده بزرگترین دستاورد است، لیکن کافی نیست. ایره بابا شما باید مطمئن به اطمینان کامل بچن گفتم میتونم
مثلا دولت کدام کار را انجام داده؟
دولت شما بینید چقدر قوی کار دارین، چقدر از این مصروف کفته؟ و من این لحظه شما شما گفتم ببینین تنها دولت ها بر مردم کاردگی نمی کنن. ما برین امریکا رو ببینین، به میلیون نفر تنها در کمپنی سامسونگ کار میکنن، در اپل کار میکنن، در گوگل کار میکنن، در فیسبوک کار میکنن، کمپنی های بزرگ دیگه در اونجا کار میکنن. آیا تمام از او مربوط دولت امریکا میشن؟
بله احمدزای صاحب، چیزی را که شما اشاره کردین که نقش یا مکلفیت سکتور خصوصی، ببخشید
سکتور خصوصی بزرگترین رول در قسمت کاری
که داره.
آیا چقدر ما زنستی برای سکتور خصوصی امروز کردین؟
بله دولت افغانستان، ببخشید دولت افغانستان چقدر هماهنگی و حمایت از سکتور خصوصی کردن؟
دولت افغانستان بهترین زمینه ها رو بهشان فراهم کردن، زمین بهشان در اختیار گذاشته، مسئله برق و تکس و تمام مسئله تو رو بنا بعد از طرف خود یعنی دور کردن. چیزی یکی از سرهای وزارت کار در کنفرانس ملی کار بود که ما اینین طوری مسئله باید از صدرا و از مشکلاتی که در برابر تاجره عزیز ما سرمزداری عزیز ما سرم باید ما ایده دور بکنیم تا بالاخره ما شاید سرمزداری خوبتر باشیم. او خوشبختانه دور شده و شخص جلات ما رئیس جمهور یک توجه خاص به این قسمت داره، لیکن مشکل اساسی و بزرگ ما امروز افغانستان امنیه. شما خود را اگر تصور بکنید که یک تاجر باشین، پول چند میلیارد را داشته باشین، چند میلیون را داشته باشین، آیا شما حاضر هستین برین در بدرشون سرمایه‌گذاری کنید؟ آیا شما حاضر هستین برین در هلمند و در قندار و در هرات و در نقاط ناامن از افغانستان شما سرمایه‌گذاری بکنید؟ نمیکنه. باخره از اینکه شما اونو مسئله ناامنی بزرگترین چالش از دست دارید. دولت به شما زمین میده مثل که شما برین به پارک صنعتی هرات، بزرگترین و بهترین پارک صنعتی رو ما داریم، لیکن وقتی که اگر در اونجا ناامنی باشه تاجر عزیز ما تو نمیتونه اونجا برای سرمایه‌گذاری بکنه. او خود به خود یک نوع چالش و یک نوع معضله در برابر کاریابی قرار گرفت. یعنی ما نتونستیم که رشد خوبتر کاریابی رو و یا هم کاهش نیکوریز داشته باشه، ما نتونستیم تصور داشته باشه. لیکن در سال 1397 ما وقتی کنفرانس رو برگزار کردیم، تعهدات ادارات رو با خود گرفتیم، ادارات با ما تعهد کردن که در ظرف 3 تا 5 سال آینده در حدود 2.8 میلیون جای کار، یعنی نزدیک به 3 میلیون جای کار در ظرف 3 تا 5 سال آینده، من فکر میکنم یک برنامه بسیار بزرگ و یک تصور بسیار بزرگ برای دولت افغانستان خواهد بود. یعنی بسرندی از اینکه ما تصور شده سال 97 نداشتیم، به فکر در این سال این کنفرانس برگزار شد. ما نمیتونستیم که تعهد را عملی بکنیم در این سال، لیکن ما تانستیم که در سال 97 یک جمع بسیار بزرگ از افغانستان عزیز خود را بشان اشتغال زایی داشته باشیم و بالاخره نامسئولیت های کاری را داشته باشند. یعنی ما میتونیم در سالهای آینده و در سال جاری انشاءالله ما سعوده خودتر اشتغال زایی را خواهد داشتیم، لیکن به شرط اینکه ما تعهد ملی را داشته باشیم. مثل اینمی جوانه ما که اگر افکار منفی دارن یکی افکار منفی را دور کنه و انشاءالله به شکل آیست آیست ما میتونیم. مزلی پیکاری ما دیدیم چند روز پیش در هندوستان چی وضعیت بود، چقدر مردم به سر کاب جاده ها ریخت و بلاخت مظاهره کرده در برابر دولت چند. اونا بالاتر از ما تو آمار بیکاری دارن، در امریکا هست، در کشورهای اروپایی هست، در دیگر کشورهای پیشرفته آسیایی هست، لیکن ما هم نمیتونیم از دور باشیم. لیکن تلاش و نیاز به وقت داره تا ما بتونیم به شکل های تاشتا این مظاهره رو دور کنیم.
احمد زی صاحبان، چیزا که شما اشاره کردین نقش و مکلفیت سکتور خصوصی، مثل گذشته ها چرا دولت افغانستان فابریکه های بزرگی که قبلا فعال بود چرا دوباره مو فابریکه ها را که یک بخش بزرگ از بیکاری را رفع کرده بود فعال نمی سازه؟
اون فابریکه ها شما یک دستانه هستین و در جریان هستین، زیاد هم نه، در حدود نزدیک به یک هفته پیش جلد ما بریسیم جمهور یک از فابریکات بسیار بزرگ را کارش افتتاح کرد و بالاخره
او فابریکه کردن. بله او مربوط به سکتور خصوصی بود و شخصی بود، منظور اون فابریکه های دولتی است.
شما ازت میخوام سکتور خصوصی هم ما پیشا بحث مثلا نی سکتور خصوصی بود، بالاخره دولت امیر واگذار شد به سکتور خصوصی. یعنی دولت هم چیزی که در توان داره اونها رو در حال فعال کردن هستن. ما نمیتونیم که بازم تکرار میگم که به یک بارگی تمام فابریکات باید فعال باشه، تمام مردم به کار باشه، نامی دور باشه، فساد نباشه، ای باشه و باشه همه چیز خوب. یعنی این مشکل است. دیگه ما آیسته آیسته قدم های خود را برداشته میریم و رو به مو پیشرفت ما روان هستیم انشاءالا. چیزی که هدف جاتوابی سیب جمهور و حکومت افغانستان است، ما آیسته آیسته به اونمو رسیدنی هستیم. مثل که من مو مثال که با شما دادم، درست است مربوط دولت میشد تا با سکتور خصوصی، خب شاید گفت خوب است، لیکن نمو سکتور خصوصی کی مصروف کار میشه؟ افغان است، درست، لیکن یک افغان مصروف کار میشه؟ پس وقتی که هر نوع زمینه کار برای یک افغان مساعد میشه، ولی وی که از هر سمت باشه، من هم میتونم ولی رو من ادعا کنم که ولی او فابریکه مربوط آقا خان است و بالاخره من سرفادای ما بالا کنم که من من هست یک پشتونه که یا من هست یک تاجیکه که یا از قوم ازبک و هزاره و بگم که حالا او چرا او مربوط از دوست که او شاید کل از خواده بیاره، لیکن یک زمین سازی کار با نموی قشن جامعی ما خواهد این جای افتکار از برمن، لیکن او نمو خود به خود به شکل مستقیم و غیر مستقیم میتونه کشت غازایی داشته باشه، میتونه که ما را احساسازی می بحران بیکاری ندیاد.
بسیار زیاد تشکر احمدزی صاحب.
سلامت خان آباد.
عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بود. شنوندای عزیز، منتظر تماس شما عزیزان هم هستم. یک بار دیگر شماره تماس اعلان میکنم 0799-203540 و 0700-822-755. الهام صاحب، شما هم صحبتهای آقای احمدزی شنیدین در کنار رسالتی که حکومت داره، در کنار رسالتی که سکتور خصوصی داره، رسالت جوانان یا مکلفیت جوانان چی هست؟ بخصوص جوانانی که تحصیل کرده هستند، اونا باید چقدر کارآفرینی بکنند؟ اما پیش از اینکه پاسخ بدین تماس داریم. سلام علیکم، بفرمایید اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم، بفرمایید تماستان رخ شده، اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
از کابل زنگ میزنم، گفتم از این میمان برنامه بال دارم که امی فامرکین در سازی گلبهار چرا جور نمیشه؟ این چقدر کشورا کمک کرد و اومد و امو تو قرار مان چرا جور نمیشه؟ چقدر روزکار داشت، حالا چقدر جوان ها بیکار میزن مولاد سرگردان و پریسون هستن در کشورا همسای مزرعت میکنن رفتن.
شنونده عزیز، کاش بیشتر تماس میگرفتین که سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در تماس بودن و پاسختان را میکردن. بازم خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین. الهام صاحب میربانی،
سلامت باشین. در نخست که بیایم که نقش جوانان یا مسئولیت جوانان چی است که به کارآفرینی یا در تولید کار، و در پاسخ گپای احمدزی صاحب که وا زیاد تاکید کردن که حکومت مثلا کارهای ایجاد کرده به جوانان زیادتر بخشا، من برایشان میگم که خصوصا در سکتور خصوصی گفت احمدزی صاحب عزیز، خودت اگر بری و پرسان کنی که مالی تکسی که بر در گمرک سر یک کاغذ سفید میه چقدر است و سر یک کتابی که مثلا او دو خط نوشته می باشه یا کتاب های هستن، تو یک اگر شما برین و پرسان کنید که چقدر تفاوت میان در میانشان است، باز بر خودتان معلوم میشه که دولت چقدر در سکتور خصوصی مثلا موانع ایجاد میکنه. مثلا اگر یک کاغذ سفید 10% 100% مثلا مالیه داشته باشه، کاغذی که مثلا او کتابی که از تولید میشه در دیگر کشورها و خط میه در افغانستان، او 20% کمتر نسبت به کاغذ سفید بیه. پس بنیانگذار ما یا هم سرمایه گذار ما که در اینجا یک کتابخانه میسازد یا کتاب یک مطبعه را جور میکنه، برای خود مثلا ما در این بخش مثال میدیم، وقتی که یک مطبعه را جور میکنه کاغذش که تنها 10% مصرف داره و او کتابی که مثلا در بیرون چاپ شده باشه، و وقتی که خودش چقدر مصرف در کتاب بکنه و کتابش که میخره. اگر ما عرضه تقاضا در نظر بگیریم و عرضه کار هم باید در نظر بگیریم، اگر ما تقاضای مثلا جنس هم داریم، پس به بازار رفتن او جنس هم ما باید زمینه داشته باشیم. همچنان اگر شما در ای اواخر متوجه شده باشین در سراسر کشور، خصوصا در کابل، در میساحه زیاد دور نمیریم، مندعی و جاده نادرپشتون و ایساها، هزاران دوکاکین سوختن. دولت با امرا ای سرمایه گذاران چی کردن؟ و اولاد غریب بودن، سرمایهشان از یک لک دلار و یک و نیم لک دلار بلند بودن، اما سرمایهشان امروز کرده مثلا در بخش سکتور خصوصی. ای یکی از موانع دیگه ایش هست. و یک کاری که مثلا دولت پس مانده در قانون کار، مثلا برای جوانان درستر و در سکتور خصوصی عملی نکرده. اگر در بخش امتیاز باشه، چی در بخش ایام کاری باشه، در بعضی از جای ما میبینیم که مثلا نو ایام کاری در قانون کار آمده که از ساعت باید زیاد نباشه. ما شاهد هستیم که از 9 ساعت و 11 ساعت حتی تا 15 ساعت هم در افغانستان جای هستن سکتورهای خصوصی که مثلا جوانان در اوجا کار میکنن. اما امتیازی که 10 ساعت برش داده میشه، اما امتیاز را در 15 ساعت یا به دست میاره. و جوانانی که مثلا پیشتر میایم به پاسخ شما، نقش جوانانی است که به جای از این که مثلا ما بریم کشور را ترک کنیم، احمد زای صاحب یک مثال بسیار خوبی داد. اگر این سرمایه مثلا 10000 دلار تا 15000 دلار، 8000 دلاری که شما میخواین به کشورهای اروپایی مصرف کنین و برسین، هر جوان ما میتونه که در اینجا یک کار و یک شغل کوچک برای خود بسازه. در او هم شما مصرف میشین و هم یک دوست دیگرتان، یک جوان دیگر همراه شما مصرف میشود. و همچنان جوانانی که مثلا پولهای زیاد داره یا سرمایه بیشتر داره، او میتونن که با هماهنگی با دولت در نهادی ساختن سکتور خصوصی، قوی ساختن سکتور خصوصی کار کنند. یک فابریکه مثلا اگر ما همی اوضاع آخر میوه همی تربوز اگر ببینیم که چقدر زای میره، یک موتر دینا تربوز امیال در امروز در سوشال میدیا دیدم که دیقان چیخ میده، سر و صدایش برآمده بود که یک دینا که مازای کلان تربوزش به 1500 افغانی فروخته میشد. اگر ما یک فابریکه داشته باشیم از جو ساختن و همی سرمایه گذاری بکنیم، هم دهقان ما مثلا وادار بعضی میشه که مثلا خوب در زمین خود از کوکنار و چیزا دست بکشه و کار بکنه و تا تولید داشته باشیم، هم ما مثلا سرمایه خود برای جوانان سرمایه کاری پیدا میشه، نیروی کاری پیدا میشه و نیروی کاری ما در این بخش مصرف میشه.
مشعل صاحب، عامل چقدر بدبختی ها در کشور، چی جنگ باشه، چی استفاده جوانان از مواد مخدر باشه، چی سایر جرایم باشه، چقدر بیکاری در نزد جوانان عامل عمده هستن؟
عامل عمده بیکاری قطعا یک عامل عمده است، چون قبلا هم ما گفتیم که بیکاری باعث بر جوانان، حتی بیکاری دیدیم که بعض جوانان را اکثریت جوانان افسرده شدن و کاملا ناامید شدن از آیندهشان و از آینده وطنشان ناامید شدن دیگه. و این بسیار یک تاثیر بزرگ بالای جوانا داره، بالای فامیلا داره. و پیشتر دوست ما اشاره داد گفت و اینجا ما زیاد نمیتونیم دولت هم ملامت کنیم، ما خودمان باید پول کنیم بعضی چیزها را که ما هم ضعف داریم. مثلا دوکاکینی که در مندوی در گرفت، در اینجا دولت چی کرد؟ بعد از این دولت قانون وضع کرد، ما شرکت بیمه افغان که داریم در افغانستان فعلا که فعالیت میکنه، اینا قانون وضع کردن که دیگه همه قانون جبری، البته بیمه جبری، که اینا باید خودشان بیمه کنه دوکاکین، بیمه حریق کنن که اگر دوباره میسوزه حداقل یک مقدار از پول زوره دولت دوباره به امو دکاندارا بپنجه. یک مسئله است که ذهنیت سازی نشده. مثلا اگر ما بگویم نه همینجا یک کسی بیا کاروبار بیمه را بکنه، مردم خوشبین نیست در مقابلش، بخاطر نمیفهمن، ذهنیت ها پایین است، سطح سواد پایین است و چیز اونا نظر خوبی ندارن. میگه چرا ما مثلا بریم پول ما را به شرکت بیمه بدیم؟ فکر میکنن که پولش ضایع میشه، در حالی که نه، او یک بازده داره، یک و وقتی که یک خسته میشه او حتما به دردشان میخوره. من ایره شاهد بودیم و خودم دمیرشته درس هم میخوانم و چیز همین رقم ما گفتم نه زیاد نمیتونیم دولت هم ملامت کنیم، ما جوانا هم مسئولیت داریم که ذهنیت سازی بکنیم در خانواده ها.
مسئولیت جوانا برازی که جوانا هم کارآفرینی بکنن در کنار سکتور خصوصی و دولت، حداقل بازوی دولت باشه، چقدر مسئولیت دارن و چقدر میتونن اینا کارآفرینی بکنن و زمینی کار به سایر جوانا فراهم بکنن.
قطعا که جوانا بسیار میتونن کمک کنه دولت و اینا مسئولیت باید مسئولیت بگیرن. تا چی وقت؟ اگر ما هر فرد خود ما مسئولیت نگیریم، باز هیچ وقت کار ما را شخص دیگه نمیکنه یا هیچ وقت کار پیش دست ما نمیه. جوانا همه چیز حالا به دور، مثلا اگر ما مسئولیت میره بگیریم که اگر ما در سرک یک بوتل آب می نوشیم یا یک چیزی را می خوریم، نباید در زمین پرتیم، نباید دور در جایی که نباید پرتیم و یا در روی سرک تا یک بطلدانی یک جایی مناسبش پیدا شد پرتیم. همین رقم مسئولیت جوانا باید مقابل کار هم مسئولیت داشته باشن و زود تسلیم نشن. همین مسئله خارج رفتن بود، مسئله خارج رفتن بود که نباید مثلا زود تسلیم نشن به روزگار و نباید برن و خودشان هم زمینه خیلی کارهای دیگه هم پیدا میشه که جوانا بکنه و دولت ها کمک کنن. حالا خیر از ماش کم اگر شروع میشم بازم یک امیدواری میباشن.
خیلی تشکر. تماس داریم. سلام علیکم، بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
ببخشن ما از ولایت تخار به تماس شدیم. من خب نفرهایی که در رادیو ما
اسمتان
اصلا سواد ندارم، من اصلا دقان هستم.
آها
دقان هستم. خب به این رئیس جمهوری افغانستان ما ایران مونده این تیز رئیس جمهور نه خجالت میکشه نه شرم میکنه، این رفته در دولت های خارج کرکت تسهیل میکنه. اینجا افغانستان هزارها جوان کشته میشه. این کابینه رئیس جمهور که از کلشان غلط ترسن، کلشان دوز ترسن، کلشان رزن از خدا میترسن، نه از خدا از هیچ چیز یا شرم میکنن. این پادشاهی همین رقم میباشه، پادشاهی در دولت میشه یک در تظاهرات میشه استفا میکنه مره پشتکار خونه را، بازارها اردو، بازارها پلیس، بازارها نفر از این جانب کشتن میشم، از این جانب کشتن میشم خونه افغانستان هست. هر کمیزی دستر در کابینه ششته از وکیل پارلمان است، از رئیس جمهور است، از دکتر عبدالله است. بغتی بخاطر خوبیتشم بخاطر خدا نیست، خواهد بخاطر نفس خود، بخاطر چرکدن چپاون خود جور خود روان است. در رئیس جمهور رفته در دولت رفته کردت سهل میکنه، کردت سهل میکنه دولت دولت شده. این را بگه از خدا بشرم، از قرآن بشرم، از خدا و یک استفاق و یک مسلمان بیا بشه آرام شد. ما دقان هستم از سر به کرد در زمین خود رفته.
خیلی ها ممنون که تماس گرفتین به برنامه. الهام صاحب، یکی از عوامل ای که تعداد از جوان ها به جنگ رو میارن، یک دلیل عمدهش هم بیکاری گفته میشه. واقعا اگر موضوع بیکاری حل شود در نزد جوانان، چقدر امنیت تامین خواهد شد؟ چقدر ما شما در یک زندگی مسون زندگی خواهیم کرد؟
در کل شایان صاحب عزیز، امنیت وابسته به بیکاری است، با کار است و با شغل است. اگر جوان ما مثلا وظیفه و شغل خوبی داشته باشه که از او یک درآمد خوب برای فامیلی داشته باشه، چون فامیلای ما کشور ما اکثرتشان کلان هستند و اگر یک از 10,000 و 8,000 یک فامیل بسنده نیست، با خصوص در شرایطی که قیمت ها بلند است و از چی مواد غذایی و بهداشتی و ارتزاقی همه مواد به درجه آخر قیمت و بلند هستند. بناهن جوانای ما تشویق میشه از مجبوریت یا به باندهای کلان مافیایی مثلا یا وابسته میشود و دزدی میکنند. اگر ما در می چند ماه آخر واپسین که ما بیننده هستیم و میبینیم در رسانه ها و میشنویم در رادیوها چی در سوشال میدیا تماشا میکنیم میخوانیم، اکثریت جوانایی که مثلا توسط پلیس در می شهر کابل دستگیر میشه اکثرتشان جوانان هستند که سنشان از 15 شروع حتی سنای ما دیدم به چون ما میریم گزارش ها را جور میکنیم جوانان را دیدیم که سنشان 14 سال و 12 سال هستند حتی این باعث میشه که ضعف خانواده و همچنان اقتصاد پایین خانوادهشان یا مجبور میسازند تا به این گروه ها مثلا وابسته شود و از اونجا نسبت به آیده که مثلا 10,000 و 8,000 است ایده خوب به دست میاره. اگر یک جوان مثلا ما مثال میدیم یک کمپین میشه برای دوزا خب یک جوانه که مثلا یک تلفون میرو باید نور میفروشه در بازار مثلا 5,000 او در یک روز مثلا اینقدر آید میکنه. اگر دولت یا در کل در افغانستان امنیت باشه مثلا ما دولت تنها مخصر نمیدانیم. اگر در کل امنیت در افغانستان جور باشد و یک اشتغال زایی خوب در افغانستان پیدا شود این مشکلات که جوانان بره به صفوف مخالفین بپیونده یا بره جوانان به صفوف مافیا و دزدان باندهای دزدی که کران وجود دارد با یا بپیونده میهن یک تحصیلی میکنن و درس میخواند و چون یا امید دارن که مثلا در آینده یک آید خوبی به دست میارد. در برای جوانان هم لازم است مثلا بعضی از جوانان هستند ما میشناسمشان دیده میشان در اجتماعات میبینیمشان که یا مثلا از 10,000 به پایین کار نمیکنند اما جوانایی هستند که مثلا از 3,000 افغانی هم یا آغاز میکنند. اگر ما 3,000 افغانی آغاز بکنیم و حتی مکرایی را تا تجربه را حاصل کنیم با یک بارگی ما نمیتونیم که مثلا یک شغلی را پیدا کنیم که از 20,000 تا 30,000 و 50,000 ما درآمد از او داشته باشیم. جوانان ما باید کوشش کنه در این بخش که مثلا یا به اشتغالی که مثلا حداقل بسنده ایشان میباشد در او اکتفا کند و بسنده ایشان است در او اکتفا کند تا تجربه حاصل کند و در آینده یک درآمد خوبی داشته باشد.
برای رفع بیکاری در کشور من حیث یک جوان اگر از شما طرح خواسته شود طرح شما چه خواهد بود؟
در کل از همه جوانان مثلا شاید این نظر داشته باشد بخصوص نظر خودم است که یکی قوی ساختن سکتور خصوصی و در پهلوی از زیربناها و معادن که در افغانستان ذخایری که وجود دارد چی در بخش نفت از و دیگر بخش ها یا سرمایه گذاری شوند و از تجاره ما خواهش است که مثلا سریعزی ها سرمایه گذاری کنند تا همه جوانایی که مثلا تحصیل کرده هستند و ناتحصیل کرده هستند در این بخش ها برایشان کار پیدا می شود. بنابراین طرحی که مثلا من حیث ما که می بینیم جامعه خود یکی از او سرمایه گذاری سر سکتور خصوصی و همکاری و حمایت دولت از سکتور خصوصی چی در بخش مالیدهی و چی در بخش های دیگر از امور اداری می باشد.
خیلی تشکر. مشعل صاحب من حیث یک جوان پیشنهاد شما یا طرح شما برای رفع معضل بیکاری در کشور چیست و از حکومت مشخصا چی میخواین؟
اول از حکومت خواست ما امنیت است. یگانه مشکل جدی که سر راه بیکاری شده که جوانان نمیتونن کار کنه امنیت است. قسمی که احمد زای صاحبم گفت امنیت نداریم که سکتور مثلا سکتور خصوصی حالا در ولایت میتونه تنها در مرکزش فعالیت کنه. در ولسوالی ها ما شخصا خودم دیدیم حتی ما نمیتونیم بریم در ولسوالی امنیت نداریم. اگر امنیت تامین شود در قدم نخست باز ما میتونیم یک امیدی به رفع بیکاری و فعال ساختن جوان ها داشته باشیم و در پلی از او از بین بردن تعصبات است. امی طرح ماست و ما پیشنهاد ماست به دولت
و اگر مشکل بیکاری در کشور رفع گردد یا فرض کنیم صفر شود افغانستان یا جامعه ما در کدام جایگاه در کدام سطح قرار خواهد داشت؟
طبعا که مشکل بیکاری رفع شود بیکاری که رفع شود امنیت هم جور میشه دیگه انشالله افغانستان مثل کشورهای حالا به دور نمیریم همسایه ما لااقل تاجیکستان و ایران و هند حالا وضعیت ایران هم از نگاه کار اقتصادی خوب نیست ما لااقل شاید مثل تاجیکستان شویم مثل ازبکستان و این کشورها پیشرفت کنیم.
خیلی تشکر میمونان عزیز که در برنامه تشریف آوردین. شنوندای عزیز، از شما هم سپاسگزار هستیم که تا پایان ما را همراهی کردین. تا برنامه دیگر فکر نو با جوانان، الله یار و نگهدار شما.
ای بی خبر از درد من، بر آسمان شد گرد من، دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی، ما را رها کردی رفتی. ای بی خبر از درد من، بر آسمان شد گرد من، دیدی چو رنگ زرد من، دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی، ما را رها کردی